الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما بحثمون در ارتباط با شرکت‌های تضامنی بود، بعد از اینکه به لحاظ موضوع شناسی مباحث حقوقی رو مطرح کردیم، نوبت به این رسید که به لحاظ فقهی بحث کنیم. عرض کردیم اولین تأملی که وجود داره اینه که آیا مسئولیت تضامنی در فقه پذیرفته شده هست یا پذیرفته شده نیست. بدین جهت عرض کردیم که باید ببینیم که اصلا تضامن و مسئولیت تضامنی آیا مصداق و موردی از همون عقد زمان فقهی است یا موردی از اون نیست. این بحثی بود که شروع کردیم. بدین مناسبت تصمیم گرفتیم که اصلا وارد کتاب الزمان بشیم، از باب این که دیگه به بحث زمان و زمانت به درستی بپردازیم. دیگه ولو تو درتون میشه این بحثا، ولی فکر میکنم خیلی مشکلی نداره. اگر ما بخوایم اساسی بحثشو بکنیم، باید حتما این قصه رو ملتزم بهش بشیم. خب اما کتاب الزمان، بحثی که در ارتباط با کتاب الزمان، ما دو نوع زمان داریم، یا زمانن به تأثیرش در سلام و فارسی میگیم زمان. دو نوع زمان داریم، یه زمان قهری داریم، یه زمان عقلی داریم. ما الان در اینجا بحثمون از زمانهای قهری نیست، بحث ما از زمان عقدی است. پس اصلا کتاب الزمانی که ما بحث میکنیم در این در ارتباط با زمانهای عقدی بحث میکنیم، نه زمانهای قهری. اون زمانهای قهری که حالا شما بابت خسارتی که ناخواسته به کسی وارد کردید ضامنید، فعلا محل بحث ما نیست. الان بحث اون زمان عقدی رو مطرح میکنیم. در ارتباط با زمان عقدی، همونطور که مرحوم سید در عربه فرمودند، یک زمان بالمعنی العام داریم، یک زمان بالمعنی الاخص داریم. زمان بالمعنی العام شامل کفالت و حواله هم می شود که هم از زمان مال و نفس است، کفیل هم یه جوری ضامنه. در بحث حواله هم این گونه است. ولی یه زمان بالمعنی الاخص داریم که همین زمان عقدی است که محل بحثه، و اون اینه که شما بدهی کسی رو ضامن میشید. این محل بحث ماست در کتاب زمان. پس الان محل بحث ما در کتاب زمان نه زمان قهری است، بلکه زمان عقدی است، و هر زمانی که به سبب عقد هم پدید بیاد محل بحث ما نیست، بلکه محل بحث ما اون زمانی است که خودش مفاد مستقیم عقد است. نه اینکه ما یه عقدی رو منعقد کردیم که لازمه اون عقد ضامن شدن است، یا و در زمان عقدی ما منظور ما اینه که شما ضمانت کنید بدهی و دین کسی رو و بگید که این بدهی و دین رو من پرداخت میکنم. این اون چیزی است که محل بحث ماست. البته خب حالا عموماً مرسوم اینه که در کتاب زمان میگن مشتق از چیست، اونا محل بحث نیست، چون معناش روشنه. الا این که چون دو تا معنا کردن، بعضی گفتن زمان از زم اومده و مشتق از زم، این نونش نون اضافی است، مثلا جولان، خزلان، امثال این حرفا. ولی خب عموماً در کتاب لغت هم میگن این ادعا که به هر حال اون از زم اومده ادعای درستی نیست. اونهایی که میگن اصل اشتقاقش زمه است، بعد میگن خب زمه زمه به زمه مقتضای لغوی زمانه، ولی خب عموما میگن که خود اشتقاقات زمان، این که زمنه از منو زامن، اینها نشون میده که اون نون نون اصلی است و نون اضافی نیست و مشتق از زم نیست. حالا مثلا مرحوم سید زمان و هو من الزم، نه زم، زم با نون. آقای خویی اشکالشون اینه که هر دو مستر این اشتقاق از اون نداره. حالا اینه دیگه بحثای لغویست که خیلی هم محل بحث ما نیست. فقط خواستم اینو بگم که اونهایی که اومدن گفتن از ذمه است، خواستن میگن ذمه ذمه به ذمه مختزای خلاصه معنای لغوی خود زمانه، که این هم تقریبا بالاتفاق گفتن حرف درستی نیست. خب اما در ارتباط با شرایط زمان، من چون بر اساس عربه دارم میگم، یه همینی که مرحوم سید به این ترتیب گفتن رو دارم عرض میکنم. ایشون یه تعریف اجمالی مطرح کردن از زمان، همینی که شما ضامن بدهی کسی بشید، بعد شرایطش رو مطرح میکنن، بعد احکام و مسائلش رو مطرح میکنن، که اون احکام و مسائل که مطرح میکنن دیگه اونجا تعریف دقیق‌تر زمان و تفاوتش با دو نوع زمان و اینها تو اون احکامش بیان میشه. و اجازه بدید ما هم تو همون احکام بیان کنیم، همون نکته‌ای که در جلسه دیروز هم بهش اشاره کردیم. ایشون میفهمن در ارتباط با زمان چند چیز شرطه. شرط اول ایجابه. البته ایشون در ارتباط با ایجاب میفهمن هر لفظی که داله بر ایجاب باشه، بلکه اگر فعلی داله بر ایجاب باشه ولو به ضمیمه قرائن، باز هم این ایجاب تحقق پیدا کرده. منظور ما از ایجاب اینه که اون آقایی که قرار ضامن بشه، تعهد و التزام خودش رو باید به یک نحوی ابراز کنه، بگه من متعهد دیونه این آقا هستم، من ملتزمم که بدهی این آقا رو پرداخت کنم. تا این چنین ایجابی یعنی تعهد و التزامی از سوی ضامن ابراز نشه، عقد زمان شکل نمیگیره. خب معلومه اگر ما زمان رو یه عقد دونستیم، یه قرارداد دونستیم، حتما باید ایجاب وجود داشته باشه، یعنی ضامن باید به گونه ای از تعهد و التزام خودش خبر بده. تا این تعهد و التزام رو اعلان نکنه، خب زمانی شکل نخواهد گرفت. این مسئله معلومه. خب پس اولین مطلب و اولین شرط در بحث زمان عقدی عبارت بود از ایجاب، که گفتن ضرورت هم نداره که قول باشه، اگر فعل هم باشه که داله بر باشه کفایت میکنه. حالا اینکه کفایت فعل، گاهی وقتا ما در بعضی از موارد میگیم فعل کفایت میکنه، مثل اشاره اخرس، ولی خب در اون موارد گاهی وقتا ما مصر به لفظیم. مثلا فرض کنید در بحث نکاح ما فعل رو کافی نمیدونیم. اینجا چرا با وجودی که عقد فعل رو کافی میدونیم؟ چون داشتن صیغه و لفظ این مصرحه در روایات نیست، نگفتن که این عقد و این تعهد و التزام با صیغه خاص یا لفظ خاص تحقق پیدا میکنه، بلکه این که میگیم ایجاب لازمه، این قاعده عقده، قاعده التزامه. اگر شما التزام و تعهد خودتون رو به گونه ابراز نکرده باشید، خب التزامی شکل نمیگیره. از این نکته در اینجا شما نمیتونید نتیجه بگیرید که پس ما در تمام موارد عقد باید بگیم که ولو فعلی باشه که داله بر ایجاب باشه کافیه. ذهنم میاد یا آقایی میگفت که نکاح معاتاتی هم درسته. یه قول شاز بود اون، گفت در نکاح معاتات یک عده ای نشیدن که یه نونده که معاتاتی میشه. آیا چیز نسبت خلاف واقع ندیدی؟ تالی فاسد خیلی داره ها. آره بیارید حتما، چون این آدرس اون مطلب رو آدرس دیگه لازم نیست. قایب بودن دیرزای حسینی ها، گفتم دنبال آدرس شدیم.
اینجا هم فزرم بیدلیله، چون فقط گفتم
یعنی دلیلش قاعده است.
نه گفتم فرق بین عقد لازم و جائز همین بود که در عقد لازم درس میخواست و بعد صریح و صحیح و عربی و ماضی و اینجور.
نه این فارغ عقد لازم و جایز نبود. زمان عقد لازم عقد جایز نیست. زمان با وجودی که عقد لازم است ولی صیغه خاص لازم نداره. خب بله این سوال وجود داره الان. خب من همین رو داشتم توضیح میدادم. من میخواستم بگم قاعده اینه که شما اگر ابراز کردید تعهد و التزامتونو در هر جایی که ما عقد میخواستیم، قاعده اینه که اگه شما ایجاب خودتون یه جوری ابراز کردید که عقل رو گفتن ابرازه، این کافیه دیگه. آره قاعده عقلی و عقلاییه دیگه. ما مهم اینه که ابراز کنیم تعهد و التزام. کجا گفت؟ گفت اوفو بالعقود. گفت اگه عقد شکل گرفت اوفو بالعقود وجود داره. عقد چجوری شکل میگیره؟ زمانی که ایجاب و قبول باشه. ایجاب و قبول چجوری؟ هر چیزی که دال بر ایجاب و عرفن و عقلا هست. نکنید قاعده اوفو بالعقوده. یعنی هر وقت عقد شکل گرفت شما باید چیکار کنید؟ شما باید وفا کنید. نه تعریف خاص نداره. خب این دیگه خود سنکهت هست.
در بیر همینطور بود، گفتن که نمیدونم قبول باید مؤخر باشه، فاصله نباشه، مبز مصادیقش.
این که دلیل شرعی نداشتی، عقلایی بود، عرفی عقلایی بود. نکنید این که ما مثلا در عقد نکاح حتما صیغه لازم داریم، این تخصیص دیگه. یعنی اگه این اثبات بشه خاصه، والا مقتضای قاعده عفو بالعقوده. هر وقت عقد شکل گیره وجوب وفا هست. عقد به چی شکل میگیره؟ به ایجاب و قبول. ایجاب و قبول چجوریه؟ ایجاب و قبول عرف باید بگه این ایجاب هست یا نیست. مثل این که فرض میکنیم الان ما معاتاتی که انجام میدیم، خود معاتات وقتی شما میرید وارد مغازه میشید، میگید که آقا یه سطل ماس بدید. خب عرف میگه شما الان تقاضای سطل ماس کردید دیگه. یا خریدار یا فروشنده قیمت میذاره، جنس گذاشته، اینا خودش ایجاب و قبوله. یعنی هر فعلی که داله بر ایجاب باشه، همین که شما جنس رو گذاشتید، قیمت هم روش نوشتید، گفتید پولم بریزین تو صندوق، خودش ایجابه، خودش شکل دهنده عقده. من میخواستم بگم اتفاقا اینی که ما در زمان گفتیم این مطابقه با قاعده است، اونی که در غیر این میگیم مخالفه با قاعده است. قاعده اینه که هر وقت عقد به لحاظ عرفی و عقلایی شکل گرفت، وجوب وفا وجود داره. عقد هم با هر چیزی که داله بر ایجاب باشه هست. هده از آن میخوان بگن نه، اصل اینه که حتما باید صیغه داشته باشه، ایجاب و قبول به یک لفظی باشه. اینکه به فعل شما بخواید این کار رو بکنید، این نیاز به دلیل خاص داره. به نظر ما این مطلب تمام نیست. شما فرمودید
بحث از معاتات اگه اصل در این باشه دیگه بحثای معاتات کردن بی‌معنای دیگه. چون اصل میشه هر چیزی داله باشه برای اینجا.
بله
بحث گسترده معاتات که از آن مفاصل هم هست آقایی هم هست میشه ما میتونیم بگیم بارسترین چیزی که هست همین بیع و شراء دیگه.
بله سوال شما سوال خوبیه که اگر اینه دیگه معاتات باید روشن می بود که عقد است و چرا آقایون بحث از این کردن. این نشون میده چون ذهنیت آقایون در بیع تو و اشتری تو بوده، آقایون فکر میکردن که بیع هم مثل نکاهه که حتما صیغه خاص میخواد، چون ذهنیتشون بیع تو و اشتری تو بوده. الانم قدیمی ها هنوز وقتی چیزی رو میخوان بخرن و بفروشن، خصوصا اگر ارزش من باشه، حتما فروختم خریدم دست دادن و مقیدن به این قضیه. این اون به تو اشتری تو رو بگن، هنوز تردید دارن که اون معاتات خودش موجب نقل و انتقال و ملکیت. این با تعجب به اون ذهنیتی بوده که آقایون در ارتباط با به تو اشتری تو داشتن، و الا این خودش دلالت نمی کنه که ذهنیت آقایون در هر عقدی اینه که حتما باید به صیغه خاص باشه. خب عرض کردیم اولین شرطش عبارت است از ایجاب، نه تنها لفظ بلکه فعل هم اگر دال باشه کفایت میکنه. آقای خویی هم باز تأیید میکنن فرمایش سید رو. ایشون میفرمان که ما لم یقم الدلیل الخاص على اعتبار لفظ فیه که طلاق و نحوه فعل دلالت میکنه. یعنی ایشون هم میخوان گویا با این عبارت بفرمایند که قاعده اینه که فعل در ایجاب دلالت میکنه در هر عقدی، الا اینکه ما دلیل خاصی داشته باشیم که حتما لفظم لازمه. خب اما شرط دوم عبارت هست از قبول. قبول کی؟ قبول مضمون له. ما ضامنیم، از کسی ضمانت میکنیم که مضمونون انهه، به نفع کسی ضمانت میکنیم که مضمونون لهه. مضمونون له در حقیقت همون طلبکاری است که از این آقای بدهکار پول میخواد. خب ما قراره که ضامن بشیم بدهی آقای مضمونون ان رو برای آقای مضمونون له که همون طلبکاره. میگن قبول مضمونون له لازمه. مثلا شما به یه آقای میگید که آقا من ضامن آقای زیدم، میگه من قبول ندارم طلب کار، من طلبمو بعد از خود آقای زید بگیرم. اگر این چنین باشه خب عقد زمان تحقق پیدا نمیکنه، حتما باید مضمون الله هم قبول کنه. اینجا دو تا بحث داریم. یه بحث اینه که چرا مضمون الله باید قبول کنه، بحث دوم اینه که قبول به چی تحقق پیدا میکنه. حالا ما میتونیم از بحث دوم شروع کنیم که قبول به چی تحقق پیدا میکنه. مرحوم سید در اینجا میفهمن که هر چیزی که دلالت بر قبول کنه از قول یا فعل، اون کافیه در قبول مضمون له. خب تو این مسئلهش محل خلاف نیست، مثل همون ایجابی که عرض کردیم. ولی مرحوم سید میفهمن که بعید نیست که ما بگیم اگر مضمون له راضیم بود کافیه، پس ضرورتی به قبول، یعنی من پذیرفتم تعهد شما رو نداره. بلکه همین مقدار که میدونیم این آقا راضی است، یا عمل و فعلی که دلالت بر رضایت کرد. به تعبیر من به این آقا گفتم که آقا من ضامن بدهی زید هستم، ایشونم انکار نکرد، یعنی همین سکوتی که دال بر انکار نبود اینم کافیه. پس مرحوم سید میفرمان ممکنه ما در ارتباط با مضمون الله بگیم قبول مثل سایر عقود شرط نیست، نیاز نیست، بلکه همین مقدار که رضایت این آقا هم احساس بشه و معلوم بشه که این آقا راضیه، باز هم کفایت میکنه و عقد تحقق پیدا میکنه.
قبول فعلی با رضایت
قبول فعلی عبارت است از اون چیزی که به معنای پذیرش التزامه. مثلا فرض میکنیم که، مثال دارم میزنم، یه کسی میگه آقا کتاب شما رو بردارم، شما ساکتید. یه وقت میگه کتاب شما رو بردارم، شما سرتون تکون میدید. این سر تکون دادن یعنی بله بردار، ولی سکوت این معنا رو نمیده. اما همین مقدار ممکنه به شما بفهمونه که مخالف نیستید. اگه مخالف بودید میگفتید بر ندار. پس که وقتی یه فعل به لحاظ عرفی و عقلایی داره یه معنایی است. مثلا گاهی وقتا خیلی چیزها رو از ما میپرسن، ما با حرکت سر و چشم میفهمونیم که بله راضیم یا نه. آقا میای یا نه سرم میبرم بالا. خب این معناش اینه نه نمیام. این معنا داره دیگه در عرف. میای سرم میبرم پایین، یعنی آره میام. ما گاهی وقتا فعلی است که دلالت میکنه آقا پذیرفتیم، سرمو میارم پایین، این آره پذیرفتم. این فعل داله بل قبوله، یعنی بله یعنی پذیرفتم، ولی سکوت که فعل نیست. سکوت علامت رضایته، یعنی اگر شما مخالف این قضیه بودید خب میگفتید نه من مخالفم. مثلا ما فرض میکنیم که میگیم فردا نیم ساعت زودتر بیام درس رو شروع کنیم، شما آن مخالفت نمی کنید. مثال میزنم. خب این نشون میده که شما ها مخالفه با این قصه نبودید دیگه. یه وقت اینه که همه تون میگید بله بیایم اینا، یه وقت همه تون ساکت از اینجا مجلس رو ترک میکنیم، میگیم خب مخالفی نداشت این قصه. یعنی این دلالت بر حالا رضایت ولو کرهن رضایت کرهیست. طرف ممتنعه یعنی شما میخواید بگید بین رضایت و نارضایتی. خب حالا یه نکته ای که هست، من رضایت رو اینطوری براتون تفسیر کردم، ممکنه اصلا شما نباشید ولی میدونم راضیید. چی میفهمه؟ اصلا نیستید شما، اصلا حضور ندارید. شما فرض میکنیم این کتاب مال آیه ایکسه و نیست، اصلا نپرسیدید، نه وجود داری که فعلی قول، یعنی میدونید که آقا راضی من از کتابش استفاده کنم. یقین دارید که اگر بهش بگم آقا اینجا بود میگفتم استفاده کنم، میگفت بله استفاده کنین. بعدم بهش بگم از کتابت استفاده کردم، یه خوب کاری کردی. یعنی همین رضایت برای ما کافیست. این رضایت کافیست، یعنی هیچ گونه قبولی وجود نداره، فقط اون طرف راضیه. ما اگر گفتیم رضایت کفایت میکنه، یعنی ضرورتی نداره اون قبول کنه. تو تصرفاتم آقایون توی مکاسب اینا بحث کردن که مثلا تصرف در مال غیر اذن میخواد یا رضایت میخواد. اذن اینو باید شما بگی که من اجازه دادم تصرف کنید. غیر اذن رضایت باشه و هیچی به شما نگفته، من میدونید راضیه، خب تصرف میکن. تو تصرفاتم این بحث هست، کمی شبیه به بحث ماست که رضایت لازمه یا اذن لازمه. همیشه نه، سکوت در شرایطی داله بر رضایت، یعنی اونجایی که طرف شرایط انکار رو داره و اگر انکار نکنه یعنی راضیه. میتونه اون بگه که نه آقا من قبول ندارم، هیچ محضوری ندارم.
یعنی کسی بیاد بگه یک دایی داشتی علتی داشتی که ما نمیدونیم، در همین فکر میکنیم شرایط انکار رو داشته،
درست
خودش شرط انکار رو نداشته، لذا سکوت کرده و این سکوت داله بر. حتی
عرض کردیم همیشه نیست ولی گاهی هست. مثلا ممکنه همینجایی که شما میگید میگه حالا روش فکر کنم، نمیگه نه، نمیگه ها، میتونست بگه روش فکر کنم، میگه بررسی کنم، مشورت کنم، همه ایچ کنم.
مخالفتی میشه گفت که بگیم پس این قطعا مخالف نیست، حالا راضی هم نیست، مخالف هم نیست.
نه الان ما بحثمون در سکوت نبود، سکوت رو مثال زدیم، خواستیم بگیم گاهی از اوقات مثل سکوت که داله بر رضایت اما داله بر قبول نیست، این مثاله. و الا سکوت همیشه داله بر رضایت نیست، حتما قرائن و شرایط خودش رو میخواد. خب مرحوم سید میفرمان که بعضی ها نظرشون اینه که اصلا قبولی که در سایر عقود شرطه در کتاب زمان شرط نیست. حتی علامه در قواعد میگه و فشترات قبولهی احتمالون، اصلا این که بگیم قبول لازمه این فیه تأملون، یعنی اصل اینه که رضایت کافیه ولی این که حالا حتما قبول لازم باشه. خب پس شرط دوم قبول بود که مرحوم سید فرمودن که ممکنه بگیم رضایت هم کافیه، و بعضی هم گفتن اصلا در این که بگیم قبول لازمه محل بحثه. حالا در این که رضایت کافیست به چه دلیل؟ اونا که میگن رضایت کافیست، مثلا از مرحوم اردبیلی ایشون نقل کردن که رضایت کافیست، اونا به چه دلیل میگن رضایت کافیست؟ در ارتباط با کفایت رضایت، عمد دلیل صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یموت و علیه دینون فیزمن زامن للغرما فقال اذا رضی به الغرما فقد برأت ذمه المیت. از امام صادق علیه السلام یه آقایی میمیره و بدهکاره، یه زامنی پیدا میشه و برای طلبکارها اون دین رو ضمانت میکنه. حضرت فرمودن اذا رضی به الغرما، یعنی به ضمانت اون آقا یا به ضامن بودن اون آقا اگر طلبکارها راضی بودن ذمه میت بری می شود. این روایت از دو جهت ما ازش بحث خواهیم کرد. یه جهت همین براءت ذمه میت است در تفسیر زمان نزد شیعه. ما گفتیم زمان ما انتقال ذمه دیگه، حضرت هم میفهمن که اگه کسی ضامن شد ذمه میت بریست. بریست یعنی از ذمه میت بدهی منتقل شد به ذمه ضامن. اینکه ما گفتیم نقل ذمه است، ممکنه این روایت یکی از ادله باشه که برای نقل ذمه استفاده کنیم. از کجاش استفاده کنیم؟ حضرت فرمودن که اگر کسی ضامن شد غرما امراضی بودن، دیگه ذمه میت بری است از این قضیه، یعنی او دیگه بدهکار نیست، بدهیش تموم میشه. پس از ذمه میت منتقل شد به ذمه ضامن. حالا این بحث بعدی است، فقط خواستم توجه به این قضیه داشته باشید. اما اونی که محل بحث ماست اینه که حضرت براءت ذمه میت رو موقوف و مبتنی بر چی کردن؟ به اینکه غرما راضی باشن. اگه غرما راضی باشن دیگه ذمه میت هم بریه. خب پس ببینید، رضایت غرما شرطه نه قبول غرما. ما هم همینو داشتیم میگفتیم، ما داشتیم میگفتیم که در عقد زمان مهم اینه که طلبکار راضی باشه، ولو قبول به معنای قبول در موارد عقد دیگه هم نباشه. این میخواستیم بگیم که کافیست و این روایت دلالت بر مطلب میکن. خصوصیت این روایت اینه که صحیح است، پس به لحاظ سند تعمدی درش وجود نداره. به لحاظ دلالت هم دیگه حضرت فرمودن رضیه به، به خاطر این عده از آقایون به این مسئله استدلال کردن. آقای خویی معتقدن که دلالت روایت دلالت تمامی نیست. ایشون میفهمن که رضایت در دو معنا استعمال میشه، یک رضایت رضایت باطنی است، رضایت دوم رضایت عقدی است. رضایت باطنی همونیست که محل نفس ماست، محل بحث ماست. ما عرض کردیم رضایت باطنی اینیست که انسان در نفسش راضیست. ممکنه طرف خوابه و شما در مالش تصرف میکنید، اما میدونید که این ناراضی از این تصرف نیست، این رضایت باطنیست که محل بحثه. اما یه رضایت داریم، رضایت عقدیست. رضایت عقدی عبارت است از اینکه شما این رضایت خودتون رو به مبرزی دارید ابراز میکنید. این رضایت رضایت عقدیست. خب ما معتقدیم، آقای خویی میفهمن که این روایت ناظر به رضایت عقدیه نه رضایت باطنی. اذا رضیه به الغرما، یعنی اگر اونا رضایت عقدی داشتن، یعنی اظهار کردن که بله ما راضیم. اگه گفتن راضیم و رضایت خودشون رو یه جوری ابراز کردن، دیگه ذمه میت بریه. آقای خویی میفهمن پس ما یه رضایت هم داریم، رضایت معاملیه، رضایت عقدیه. در بعضی از استعمالات این چنین اومده. خب ایشون میفهمن که اینجا به نظر ما رضایت رضایت عقدیست نه رضایت باطنی. به چه دلیل اینو میگید؟ آی خوی میفهمن این که رضایت استعمال شده رضایت باطنیست یا عقدی، این بر اساس مناسبت و حکم و موضوع فهمیده میشه. ایشون میگن اگر متعلق رضایت امر خارجی باشه، مناسبت و حکم و موضوع دلالت میکنه از این که رضایت در این موارد همون رضایت باطنی و طیب نفسه. امر خارجی باشه یعنی اگر مثلا حضرت گفتن اون راضیست به تصرف، این راضی به تصرف دیگه رضایت معاملی نمیخواد، یعنی طیب نفس داره. راضیست به این که تو وارد منزلش بشی، راضیست از غذاش بخوری، راضیست در مالش تصرف کنی، متعلق رضایت چی باشه؟ متعلق رضایت فعل خارجی باشه. آقای خوبی میفهمن تناسب و حکم و موضوع در اینجا اختزا میکنه که این رضایت رضایت در حقیقت طیب نفس باشه، باطنی باشه. اما اگر متعلق رضایت عقد است، اون ضامن شده، شما راضی به او ضمانت. راضی به او ضمانت یعنی رضایت معاملی داری، رضایت عقدی داری. پس هر جا متعلق رضایت فعل خارجی باشه، مناسبت و حکم موضوع اقتضا میکنه که منظور از رضایتی به نفس باشه. هر جا رضایت متعلق به عقد باشه، مناسبت و حکم موضوع دلالت میکنه بر این که اینجا رضایت معاملی باشه. رضایت معاملی یعنی شما باید ابراز کنید که راضی هم میشه، همون قبولی که ما داریم میگیم. اون آقا میگه که من ضامن بشم، شما میگین ضامن بشو. لازم نیست حتما میگین من قبول کردم ضمانت تو را، همین که اون ولو به صورت پرسشی آقا من ضامن بشم، بله ضامن بشو، همین که میگید ضامن بشو یعنی دارید رضایت خودتون رو ابراز میکنید. این میشه رضایت معاملی و عقلی. پس آقای خویی در دلالت این روایت بر اون رضایت تشکیک میکنن و ایشون میفهمن مناسبت و حکم و موضوع اقتضا میکنه که در اینجا رضایت، رضایت معاملی و عقدی باشه، نه تیب نفس و رضایت باطنی. ممکنه شما بگید نه، مناسبت و حکم و موضوع این چنین قرینه قوی نیست که ما در اینجا رضایت معاملی رو بفهمیم. آقای خویی میفهمن خب اگر اینم بگید کلام میشه مجمل، نمیدونیم شامل رضایت به معنای تیب نفسم میشه یا نمیشه، پس باز به روایت شما نمیتونید استدلال کنید. ما که میگیم این روایت ظهور در رضایت معاملی و عقدی داره، اگر شما در این هم شک کنید ولی نمیتونید اثبات کنید که رضایت در اینجا به معنای تیب نفس است، حالا که نمیتونید اثبات بکنید، پس این روایت قابل استدلال و قابل استناد نیست. این فرمایش مرحوم خوبی است. خب در جواب آقای خویی باید بگیم رضایت ظهور در رضایت باطنی داره، استعمال رضایت در رضایت عقلی به تسامحه. این که ما بگیم رضایت حتما نیاز به ابراز داره، این خب مسامحتا گفتیم، ولی رضایت یعنی تیب نفس. پس اتفاقا اونی که ظهور اولیه رضایت هست همون تیب نفسه، همون رضایت باطنی است. این که شما بفهمید گاهی از اوقات در رضایت معاملی اطلاق شده و به کار رفته، این قرینه میخواد. به عبارت دیگه همه اون جایی که شما میگید رضایت معاملی و عقدی، چون رضایت یه امر نفسانیه، این امر نفسانی رو ما بدون ابراز که نمیفهمیم. عموما وقتی میگن رضایت شرطه، خب این رضایت باید یه جوری ابراز بشه، ولی تا ابراز نشه ما از کجا بفهمیم غرما راضین یا راضی نیستن؟ پس ما چون به رضایت که یه امر نفسانیست جز با ابراز عموما نمیتونیم برسیم، خب آقایون مثلا اونجا رو میگن این رضایت عقدی یا معاملیست، و الا رضایت که دوتا معنا نداره، رضایت یه معنا داره، رضایت یعنی تیب نفس. خب حالا این تیب نفس رو ما در خیلی از موارد بدون اعلان طرف و بدون اظهار او متوجه نمیشیم. خب چون متوجه نمیشیم، آن میفهمن اون باید یک کلامی بگوید که داله بر رضایت است، ولی این که آقای خوبی میفهمن رضایت دوتا معنا داره. حالا اگه میفهمدن دوتا استعمال داره، کمی تخفیف مسئله بود، ولی ایشون میفهمن دوتا معنا داره رضایت. رضایت یه معنا بیشتر نداره، همون تیب نفس. حالا کاشف تیب نفس اون یه بحث دیگه است. عرض کردم گاهی وقتا قرائن فقط دلالت میکنه، مثل همون سکوتی که عرض کردیم، گاهی وقتا قرائنی وجود داره که اون قرائن دلالت میکنه. مبرز
لفظ میخواد ابراز بشه برای قرائنه، برای این همه مسئله ابراز نیست.
اصلا ابراز چه ضرورتی به ابراز داره؟
میگم نزاتش لفظیه؟
نه لفظی نیست. حالا من اشکال دوم من با آقای خویی مطرحم. اشکال اول با آقای خویی اینه که رضایت دوتا معنا نداره، یک معنا داره. معنای رضایت تیب نفسه. اگر قرار باشه رضایت در اون ابراز تیب نفس، در اون قبل تو اطلاق بشه، این اطلاقش بالمسامحه است، بالعنایت. این اطلاق نیاز به قرینه داره، و الا در غیر این صورت رضایت حمله بر رضایت باطنی میشه. نکته دومی که آقای خویی فرمودن که اگر رضایت به امر خارجی تعلق گرفت ما میگیم که طیب نفس است، اما اگر به عقد تعلق گرفت ما میگیم این رضایت، رضایت عقدی و معاملی است. عرضی که با آقای خویی داریم اینه که اساساً این که زمانی عقد است، این فهم فقها از روایات دیگه، یعنی ما از روایات فهمیدیم که عقد است، ولی روایت که نگفت زمان عقده، بلکه لقائل ان یقول که اصلا زمان عقد نیست، مثل ایقاع. شما اگه میخوان در مال کسی تصرف کنید اون آقا باید اذن بده، خب اذن اون که عقد نیست، این ایقاع. پس این که اصلا زمان عقد است، این اول کلامی که زمان عقده. حالا الان ما در ادامه بحث از عقد بودنش صحبت خواهیم کرد، ولی شما یه چیزی رو مفروض و مسلم گرفتید، بعد بر اساس اینکه اینو مسلم گرفتید میگید چون رضایت به عقد تعلق پیدا کرده، پس از این جهت ما باید بگیم که این رضایت، رضایت معاملی و عقدی است. نه، اصلا باید بحث کنیم که اصلا زمان عقد هست یا عقد نیست. زمان مثل اینه که شما بدهکارید، من میرم بدهی رو از طرف شما میدم، این پرداخت دیگه معنا نداره اینجا. یعنی میکنید یه وقت ما میگیم که البته حالا در ادامه راه ما هم این رو به لحاظ عقلایی عقد میدونیم، ولی اینکه شارع هم تصریح کرده باشه که این عقده، این مهمه. چون بحث اینه که اگر عقد نباشه اون وجه الزامش چیه، یعنی چجوری ما ملزمیم اگه ضامن شدیم عمل کنیم. تعهد یک طرفه، یک جانبه، من مدام متعهد شدم دین شما رو بدم یک طرفه. خب ما میخوام بگیم همیشه اینطوری نیست که اگر ایقاع بود تعهد یک جانبه بود الزام نداشته باشه. حالا اینا رو در ادامه بحث میگیم، ولی خواستم بگم این رو آقای خویی مسلم گرفته بودن، این خودش محل بحثه. خب در ارتباط با قبول ما عرض کردیم که دو تا بحث داریم. یکی این که آیا لفظ خاصی در قبول لازمه، یعنی واقعا قبول لازمه به همون معنایی که در هر عقدی میگیم، یا رضایت کافیه. این در ارتباط با مطلب اول. اما مطلب دوم، چرا قبول لازمه؟ اگه قبول لازمه چرایی لزوم قبول، این مطلب دومی است که ازش بحث میکنیم. وقت که داریم هنوز نداریم. اللهم صل على محمد وعلى محمد.